بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در هیاکل عبادت بود. مسلم است به اینکه ساختن هیاکل عبادات، ساختن سلم و صلیب و نظار، این ها بلا ریب حرامه و دیدیم در روایت تحف العقول هم در اقسام اجارات فرمود که اجارات حرام صناعت صلیب و صلبان و امثال ذالکه. بیعش هم حرام است به صریح کلماتی که گذشت در تحف العقول، علاوه که دو روایت هم خوندیم که در باب 41 از ابواب ما یکتسب به، این دو روایت صحیح آمد، عمر ابن عزینه بود و دیگری که ازش کاملا استظهار شد که بلا ریب بیع از بنم صلیب و هیاکل عبادات حرام است. هم حرمت تکلیفی استفاده شد و هم حرمت وضعی که ثمن در مقابلش هم فرمود لا حرام. حالا بس در این است که اگر یک صلیب یا صنمی ماده او هم مالیت داشت، آیا بی به عنوان ماده صلیب جایز است ام لا؟ مرحوم امام خمینی در این بحثی که در مکاسب محرمه در این آورده‌اند، عمدتاً ملاک را در حرمت بر اساس استعمال آورده که خب میگه اگر صلیب و سلم برای عبادت گرفته شود حرامه، ولی اگر منظور عبادت نباشد که ان این حکم حرمت دیگه در این صورت جاری نیست. حالا بعد این را در حقیقت مقسم قرار داده و بعد بر اساس این مقسم آمده صوری را تصور کرده از بیع هیئت و ماده. خواهش میکنم توجه کنید، برای مرحوم استاد به تبع سایر فقها مدار را بر روایات قرار داده که روایات خود عنوان بیع سلم و صلیب را و هیاکل عبادات را مورد نهی قرار داده. مرحوم امام میگه ادله درسته که روایات نهی کرده از بیع سلم و سلیم سلم یا سلبان و صلیب ها، اما این منصرف است به جایی که خواسته باشند از این هیاکل عبادات استفاده بت پرستی کنند. و بعد یه فصل مشبی در این که این بت پرستی بالاتر از زنا، از خمر، غیر ذالکه، و بعد میگه اگر در روایات بایع خمر را لعن کرده، قارص خمر را لعن کرده و همه آثار خمر را لعن کرده، مسلماً به صد مرتبه بالاتر عبادت وثن و صنمه که اینها به مراتب اغلظ است. حرمتش، چون که اینها شرک بالله و قرآن فرموده است ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا شرک یا منیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، یا فرمود یغفر الذنوب جمیعا الا شرک. به این مضمون به هر صورت میگم به این که پس مدار در حرمت مسئله درستی که روایات مطلقه و فرموده است که بیع سنم و صلیب و امثال ذالک حرام است و معلومت ساختنش هم حرام است و سمنش هم حرامه، بحثی درش نیست. اما تمام اینها ناظر است به بهره برداری های شرک آمیز و خلاصه بهره برداری های عبادت کردن. لذا بر این اساس می‌فرمان که خب حالا اگر کسی یه مجسمه بتی را می‌خره برای اینکه در خانه‌اش نگه داره به عنوان یکی از آثار عتیقه، یا اساساً زمان بت پرستی منقضی شده، یا در این محلی که مملکتی مثل مملکت ما، مملکت ایران، الحمدلله دیگه بت پرستی وجود نداره، تا اینکه بگیم کسی میخره برای عبادت، لذایش میفهمن که ادله حرمت از این گونه موارد منصرف است و شامل مواردی که بیع و شرا برای نه عبادت بلکه برای زینت مجلس یا برای اینکه گردن کلوفتا پولدارا این چیزا رو میخرن که میگن این آقا جمع کننده آثار عتیقه، میگه این قاعدتا ادله از اینها منصرفه. لذا اگر کسی بتی را خریده به منظور اینکه حالا جمع آثار عتیقه کنه، نه فروشنده بت است و نه کسی است که عبادت کنه بت را، میگه اون ادله از اینها منصرفه و لذا بعید نیست که بگیم بیع اینها به این منظورها جائز باشه. این برداشت مرحوم امامه. حالا البته بعد بر این اساس برداشت شروع میکنن به اقسامی که حالا بعد عرض میکنن. حالا دیگه این مجسمه های بوتی که میسازن، خب دیدید دیگه ژاپنی ها غرزاله گاهی هم نشون میده توی تلویزیون مقابل مثلا مجسمه بودا میستند و بنام میکنن اظهار ادب کردن و احترام کردن و این کارهای بت‌پرستی که بود. در اون روایتی هم که شیعه و سنی نعکدن مرحوم مجلسی هم در بهار آورده از کتب سنی ها نقل کرده که وقتی که پیامبر اکرم فتح مکه کردند، روی کعبه و اطراف کعبه 360 بت بود و همه این بت ها را پیامبر اکرم دستور داد و لگدکار می کردند. و بعد آیه شریفه از کنم جا الحق و زهق الباطل آمد تا رسید به بت و هبل که بت بزرگی بود روی کعبه بود. عجیبه که خود سنی هم این روایات رو نقل کردن که پیامبر مکرم اسلام به امیر المؤمنین فرمود که برو و این بت را هم سرنگون کن. خب کی بره؟ دست نمی رسید به اونجا و بلند بود. پیامبر فرمود که پس یا توخ به اصطلاح خم بشو تا من سوار تو بشم و برم بت را بگیرم، یا به عکس امیر المومنین میگه من تعدب کردم و دیدم از کنم پیغمبر گفتم شما مثلا سوار بشید و برید بوتا بندازید. بعد میگه دیدم اونقدر ثقل نبوت سنگینی که قدرت بر تحمل ندارم. عرض کردم یا رسول الله به عکس کن، من تحمل نمیتونم بکنم. حضرت پایین تشفاق بودند و من سوار شدم. بعد خود سنی ها نقل میکنه که امیر المومنین گفت اونقدر برای من آسان شد که اگر میخواستم به آسمان دست بزنم میتوانستم به کف آسمان هم دست بزنم. بعد رفتم و از اونجا بت خبر را پرت کردم که اگر دقت داشته باشید در آداب طواف هم همین جمله اینه که به اون نقطه خاص که بعد از حتیمه ما برسیم اونجا لگد بزنید، چون اونجا مثل که بت هبل در اونجا اول دفن شد که در جنگ بعد هم اونها کفار به بت هبل شعار میدادند و پیغمبر اکرم فرمود شما شعار بدید الله اعلا و اجل. به هر صورت در اینجا که یکی از ادله‌ای که برای اینکه حدم بت و بت‌ها واجبه من جمله به همین تمسک کرده اند که پیامبر اکرم دستور داد بت‌ها را حدم کنند و از بین ببرند، ولذا نه فقط بیعشون حرامه بلکه حدم اینها هم به عنوان حدم ماده فساد واجب و لازمه. و به قول استاد خویی میگه خب اگر شیئی بیعش جائز باشه حدمش حرامه، خب اگه بیعش جائز بشه منش که مال دیگه، خب مالم که حدم کردن مال اسراف و حرامه. بنابراین این که ما میبینیم پیغمبر اکرم حدم فرمود و از بین برد اینها را، این دلیل بر این که مالیت هم اینها ندارم و لذا بیعشون هم علالقاده باطله. خب بر این اساس مرحوم استاد خویی مقسم را خود عناوین روایات قرار داده که در روایات فرموده بیع بت صنم و امثال ذلک حرامه، ولذا ایشون میگویند که خب هر چرا که صنم باشه با منظور ما کار نداریم، منظور عبادت یا غیر عبادت، بت و صورت بیع و شرائش حرامه. خب حالا این دو دید را من ابتداعا خدمت شما عرض کردم که شما اصل مبنای تفکر دو فقیه را بررسی کنید، بعد برسیم به اقسامی که این دو بزرگوار هر دو را ذکر کردن. در بیان اقسام عرض می‌کنیم تارتن ارزش و قیمت و مالیت شی به هیئتشه، ماده منظور نیست، یا ماده مقفول انهاست، یا اگرم مقفول انها نباشه دارای منفعتی اندل اغلا نیست که مال به ازای ماده داده بشه. مثال روشنش هم همین کوزه های خزفه. حافظ در اون شعرش میگه دیگه، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر می شکند دیوارش تا به اونجا می رسی که جای آن است که خون موج زند در دل لال زین تقابون که خزف می شکند بازارش. گاهی از اوقات خزف بازار لال را هم می شکنه و این جایی نیست که خون موج بدنه. یک عالم دانشمندی در جایی وارد میشه، یه بی سوادی هم با اون مقابله میکنه، کمان که میگن مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه در یه روستایی وارد شده بود، روستای آذربایجان بود، کجا بود، خب اون مرجع بزرگوار فلان یا آخوندن در آنجا بود و مردم جمع شدن به افتخار مرحوم میرزا. این آخوند محل گفت که من از این ملاترم، به چه دری؟ گفتم به میرزا، گفت آقا لطفاً یه ماری بنشید. خب میرزا هم نوشت این جامع الشتات که نگاه کنی مسائل عجیب غریبی داره، مار نوشت. بعد خود این آخوندن گرفت یک عکس مار قشنگی کشید رو کرد به مردم، گفت کدام یکی از اینا ماره و بهتره؟ همه گفتن با اینی که تو کشیدی، بعد بگیم من ملاترم. حالا این جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقاون که خزف می شکند بازارش. گاهی از اوقات می شه که یه عالم فرزانه است، یه آدم از کنم از ذر مقدسی وارد میشه، این خیلی عالم فرزانه را گوشه نشین میکنه. عرض میکنم به محضر انبرتون که پس گاهی از اوقات مسئله به هیئت برمیگرده، ارزش مال هیئته ولی ماده اصلا مقفول و انهاست یا هیچی ارزشی نداره، مثل همین شکلهایی که از خزفها درست میکنن، کوزه درست میکنن، کازه درست میکنن، پیاله، امثال این. و گاهی به عکس، تمام ارزش مال ماده است و بعد هیئت عرفی مورد نظر نیست. مثال یه خانه جناوری میخوای بخری، خب معلوم حال رنگ خانه را پستی کرده یا نمیدونه قرمز رنگ کرده اتاق ها را یا امثال اینها، اینا دیگه برای شما خیلی مطرح نیست، بلکه هر چه هست و نیست ارزش روی ماده است. ثالثاً هر دو منظوره، مثال سکه که هم بالاخره مادهش مالیت داره و مرغوب فیه و هم هیئتش مرغوب فیه و مورد نظره. خب حالا اگر این تقسیم یه چیز مسلمیه، تقسیم روشن شد، بیایم در یک از کنم ماده سلبانی سلیبی و امثال ذالک را در نظر بگیریم. اگر هیئت به کلی منظور نباشه، مثل این که حالا به قول مرحوم شیخ انصاری هیچی، یا به قول استاد خمینی همه ریخته دیگه، حالا کسی اصلا بت پرستی نمی کنه، بت هایی هم که جمع شدن توی خانه های بعضی بوده از 100 سال 500 سال قبل جمع کرده، یه کسی میخواد بیاره برای از کنه که بفروشه که مردم هیزم تنور کنند. خب اینجا هیچ گونه هیئت دیگه ارزشی نداره و تمام ارزش برای ماده است. در این صورت هر دو این دو بزرگوار میگن که این بیت باطل نیست و درسته، برای اینکه در حقیقت به قول استاد خویی بیع السلم و صلیب نیست بلکه بیع الحطبه. به قول مرحوم استاد خمینی هم که میگه خب نه، این چون هیچ دیگه انتفاعی در اون رابطه بت پرستی از او حاصل نمیشه، بنابراین تمام ارزش برای ماده است. خب این مسلم. یا به فراموش شیخ انصاری، یک کسی یه مجموعی را جمع کرده از حطب و آمده به یک کنم تنور خبازی فروخته، این خباز که داشت میرخ توی تنور من جمله به پنشیش هم شیکله های بوت برخورد کرد. خب مسلمه که ما نمیتونیم بگیم بی نسبت به این بخش باطله، چون بی سلیبه، نه بی سلیب نیست، بی خشبه در حقیقت. پس این فرض مسلمن علالقاعده مانعی نداره، بیش هم باطل نیست. فرض دوم عکس اینه که تمام منظور همونطور که عرض کردیم مثل خزفه، هیئت ارزش داره. اینجا فروخته هیئت را، آقای خمینی استاد خمینی بر اساس همون دیدی که میگن، میگه اگه خریده برای عبادت باطله، اما اگر خریده برای اینکه حفظ کنه در آثار عتیقه، روایات از بطلان و حرمت بیت در این موارد منصرفه. اما استاد خویی میگه به حسب اطلاق روایات این بیع السلیم یا بیع السنم کرده، ولو اینکه حال این به این منظور حرامی نداره، میخواد بیدره برای آموزگار عتیقه، میگه این بالاخره در تحت او داخله و این علال قاعده ادله تحریم شامل او میشه. قسم سوم اونجاست که هر دو قیمت دارند، هم ماده و هم هیئت. مثل این که حالا یه بت پرستیه آمده، بتی که از طلا و نقره ساخته شده، پول گزافی داره، اینه میخره، فکر میکنه حالا این چون از طلا و نقره هست ارزشش بیشتره، مسیح بهتر خوشش میاد، یا خدای بیغایان فشرکی بیشتر کیف میکنن. در اینجا چه؟ آیا در اینجا هم بیع السلم و صلیب صادق و صادق میگه بله؟ پس مطلقا بیع باطله؟ بله، برای اینکه چون این آقا بت خریده، حالا بتی خریده که مادش هم قیمت داره، صورتش هم قیمت داره، ولی بالاخره این خریدار بت خریده است. چون بت خریده، بنابراین حکم بت و خرید بت بر او بار میشه، هم حرام است تکلیفا، هم حرام است وضعا. یعنی معامله باطله و حتی ثمن تقسیط هم نمیشه. بیایم بگیم آقا این یک بوت یک کیلویی طلا خریده، یک کیلوی طلا مثلا 15 میلیون تومان قیمتشه، هیئت هم 5 میلیون تومان هم هیئت ارزش داره، پس بیایم بگیم بی در مقابل هیئتش حرامه، نه در مقابل مادهش. خیر، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند خیر، اینجا این آقا خریده، منظورش هم همون منظور باطله و بت خریده، بنابراین بیع بت باطله، از شرعاً حرامه و وضعاً هم باطله و اصل بیع به کلی باطل است. بعد یک انقل که میکنه ایشون، میفهمن که اگر کسی بگه که خب این به منزله بیع ما یملک، ما یملک و ما لا یملک، خب ما در مکاسب خوندیم که اگر در صفقه واحده بایه دو چیز را بفروشه که یکیش مملوکه و یکی غیر مملوک، مثل که شات و خنزیر را با هم بفروشه، خب فقها گفتن بی نسبت به ما یملک صحیحه، نسبت به ما لا یملک باطله و ثمن تقسیط میشه، اونتا برای مشتری هم خیار تبعوض صفقه ثابته. چرا اینه نمیگید؟ اینجا هم بگید که آه این هیئت یه قیمت داره، ماده هم یه قیمت داره، پس بیایم بگیم بی نسبت به بخش هیئتش باطل، نسبت به بخش مادهش صحیح. ایشون میفهمن خیر، این در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ میفهمن برای خاطر این که در ما نحرفی ما دیروز گفتیم که صور در دیدگاه عرف با دیدگاه فلسفی فرق داره. در فلسفه صور، صورتها و هیئتها معمولا به صورت اعراض نظر میشه، به هیچ گونه در ماهیت شی دخالتی اصلا نداره. حتی رجولیت و انوثیت در ماهیت انسان فرقی نمیکنه. اما از دیدگاه عرف یقینا این هیئت ها به منزله فصل مقوم شیعه، همونطوری که زن و مرد به منزله فصل مقومن، یک کنیز را گاهی به ده برابر یه عبد میخرن. چرا؟ برای خاطر اینکه چون اینجا هیئت و این امر عرضی به منزله فصل حساب میشه. در اونجا ایشون میفرمایند که درسته که از نظر فلسفی این هیئت است و امر عرضیه، ولی از نظر عرف این یک شیعه و این شیع بوته و بنابراین بیع بوت صادق است و معامله به کل مره باطله. خب این یه مقداری بحث کردیم، چون آقایون گفتن وقت نماز ما نگذره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ضمناً اسال الله ایامکم، امیدواریم که روز قدیر هم مشمول دعاتون باش.